باقی مانده است. کار ساخت برای مسلای هرات 500 سال قبل در قرن نهم هجری شمسی به دستور گوهرشاد بگم، همسر شاهرخ میرزا، یکی از شاهان تیموری، به شکل مجموعه ای از مراکز علمی آموزشی طراحی شده بود، آغاز شد. در این طرح 9 ساختمان و 10 منار شامل مدرسه گوهرشاد، مسجد جامع گوهرشاد، مدرسه سلطان حسین بایقرا، خانقاه سلطان حسین بایقرا، مسجد جامع امیر علی شیر نوایی، دارالحفاظ، دارالشفا، خانقاه اخلاصیه و مدرسه اخلاصیه جای داشت. بخش اعظم طرح در زمان حیات گوهرشاد بگم اعمار شد و بعد از وفات وی در سال 861 هجری شمسی سلطان حسین میرزا کارهای بجا مانده را تکمیل نمود و با درختان کاج، صنوبر و سرو تزیین نمود. دیری نگذشت که مهمترین قسمت‌های مصلا توسط نظامیان حکومت وقت انگلیس در سال 1865 با همکاری عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان و ایران گردید تا فضای بیشتری برای قوای توپخانه‌ای که برای نبرد با روس‌ها تهیه می‌کردند فراهم گردد. بقایای این مکان تاریخی در تجاوز شوروی و جنگ‌های داخلی افغانستان از بین رفت و ساختمان‌های باشکوه و منارهای تزیین شده. تنها 5 منار در کنار مقبره گوهرشاد با گنبد کاشی‌کاری شده آبی رنگ دندانه‌دار باقی ماند. از ساختمان مدرسه گوهرشاد که دارای 4 منار مجلل بود، اکنون 1.5 منار باقی مانده است که آن منار هم بر اثر اصابت موشک و انحراف بیش از حد خطر فروپاشی آن متصور است. در بخش دیگر مصلای تاریخی هرات، گنبدی است که به نام گنبد سبز یا گنبد کلاه درویش یاد شده است که تاکنون ثابت مانده است. همچنان 4 منار از مدرسه سلطان حسین بایقرا در ضلع غربی مصلا باقی مانده است. از مصلای تاریخی هرات تنها برای مکان تفریحی دانشجویان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی استفاده می شود. سازمان یونسکو در سال 1382 از حکومت افغانستان خواست تا برای بقای این آثار تاریخی و ثبت این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی جهان شرایط این سازمان را بپذیرد و اجرایی سازد، اما گذشت زمان و بی‌توجهی تاکنون این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی یونسکو ثبت نشده است. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر. خداوند نگهدارتان.
همچنان مهمان جمع شما خوبان هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری. امیدوار هستیم تا اینجای برنامه ها رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشد و اوقات خوش و مفرحی برای شما عزیزان رقم زده باشد. در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
مثل بارون، مثل بارون، آره. مثل بارون مثل بارون.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری در خدمت شما عزیزان باشم. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان از ارائه طرح حکومت انتقالی به دولت افغانستان خبر داد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا گفت درباره ارائه طرح حکومت جدید در افغانستان با حکومت و رهبران سیاسی دولت رایزنی کرده است. بر اساس این طرح قرار است یک ساختار سیاسی جدید به نام دولت انتقالی صلح افغانستان ایجاد شود که دارای 3 قوه مستقل شامل اجراییه، شورای ملی و مقننه بوده و هر کدام دارای دادگاه عالی و دادگاه‌های محلی باشد. بر اساس این سند که در 10 صفحه به انگلیسی تدوین شده، یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی نیز ایجاد می شود. خلیلزاد همچنین اعلام کرده است که به زودی این طرح را با اعضای گروه طالبان به بحث می گذارد. این در حالی است که مقامات دولت افغانستان درباره تضمین صلح پس از توافق با گروه طالبان مشکوک بوده و اعلام کردند که این گروه همچنان به دنبال جنگ و خونریزی است. معاون رئیس جمهوری افغانستان تنها راه برقراری صلح را تسلیم گروه طالبان و دست کشیدن از جنگ دانست. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت اگر طالبان تصمیم جدی برای حل مسالمت‌آمیز و رسیدن به صلح نداشته باشد، هرچند ما پیوسته هم شعار صلح سر دهیم، صلح تحقق نمی‌یابد. دانش افزود بهترین راه ایجاد صلح پایدار مشارکت عادلانه و برگزاری انتخابات است. با گفته معاون رئیس جمهور افغانستان بدون انتخابات این کشور به بحران عمیق‌تر دیگری فرو خواهد رفت و هیچ کسی یک نظام تحمیلی یا نظامی را که مبتنی بر انتخابات و اراده عمومی مردم نباشد را نخواهد پذیرفت. دانش همچنین ارائه هر تر از سوی گروه‌ها در غیاب دولت افغانستان و نبود موافقت آن را مغایر با قانون اساسی و به معنای فروپاشی نظام کنونی تعبیر کرد. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان از ارائه طرح تحت عنوان حکومت انتقالی خبر داده است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز به مناسبت 26مین سالگرد درگذشت عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان که مراسم بزرگداشت از شخصیت وی در تالار لوی جرگه تدویر شد، مزاری را مجاهد صادق و محبوب مردم خطاب کرد. گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل.
به نام خدا. رئیس جمهور افغانستان مزاری را مدافع جمهوریت و صلح خواند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز به مناسبت 26مین سالگرد درگذشت عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان که مراسم بزرگ داشت از شخصیت وی در تالار لوی جرگه در کابل پایتخت افغانستان تدویر شد، مزاری را مجاهد صادق و محبوب مردم خطاب کرد. اشرف غنی به همین مناسبت در سخنانش تأمین عدالت، انکشاف متوازن، مردم سالاری، جمهوریت و صلح را از آرمانهای مزاری عنوان نموده گفت مزاری دشمنی بین هموطنان را فاجعه می دانست.
شهید مزاری دشمنی میان هموطنان را فاجعه می دانست و بر همدیگر پذیری و وحدت ملی تاکید می ورزید. او به ارزش‌های اساسی جمهوریت که مردم سالاری، انتخابات، تعیین سرنوشت توسط مردم، تأمین حقوق زنان و مشارکت عادلانه است باورمند بود. شهید استاد مزاری یک مجاهد مسلمان و صادق با مردم خود بود. او با ساده زیستن و زندگی در میان مردم به ستون مهم اعتماد مردم مبدل گردید. این امر سبب شد تا وی قدرت بی‌نظیر بسیج اجتماعی را به دست گیرد و اکنون پس از 26 سال با شکوه و احساس خاص مردم از وی گرامی داشت و تدبیر می کند.
در بخش دیگری سخنان خود اشرف غنی افزود که مزاری به صلح باورمند بود و در اوج جنگ ها جنگ را راه حل معاصر افغانستان نمی دانست.
صلح یکی از موارد مهم است که در صحبت ها و بیانیه های شهید وحدت ملی بیش از هر موضوع دیگر مورد توجه بوده است. شهید استاد مزاری به صلح باورمند بود و در اوج جنگ ها جنگ را راه حل نمی دانست.
مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی با جنبش ملی و حزب اسلامی شورای هماهنگی را در یک دور تشکیل داد و سرانجام 26 سال قبل از امروز از سوی طالبان کشته شد. امروز از سال روز جان باختن مزاری در خیمه لوی جرگه در کابل پایتخت افغانستان با جمع کثیری از مجاهدان و اراکین دولتی و اعضای پارلمان بزرگداشت به عمل آمد. خبرنگار رادیو دری کابل.
اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان همچنین با دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان هم گفتگو کرد. همکار ما قریشی در همین رابطه هم گزارشی دارد.
رئیس جمهور اشرف غنی با نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره پروسه صلح افغانستان ملاقات کرد. پس از آن که مقامات آمریکایی طرح را برای پیشرفت روند صلح به حکومت افغانستان پیشنهاد کرد و در آن بر نقش سازمان ملل متحد تاکید شده، رئیس جمهور با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در هرگ ریاست جمهوری، در حالی که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور و حنیف اتمر وزیر امور خارجه حضور داشت، ملاقات کرد. رئیس جمهور و نماینده سازمان ملل متحد در خصوص مراحل بعدی پروسه صلح این کشور گفتگو نمودند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که طرفین درباره صلح گفتگو کرده و بر آتش بس پایدار و دائمی تاکید کردند. مینپال:
در این ملاقات در خصوص مراحل بعدی پروسه صلح صحبت کردند. از خشونت های روان در افغانستان نگرانی ظاهر داشتند و هر دو طرف سر آتش بس دائمی و پایدار تاکید ورزیدند.
دفتر سازمان ملل متحد نیز با نشر اعلامیه ملاقات نماینده این سازمان با مقامات افغان از جمله رئیس جمهور اشرف غنی را مفید خوانده و اضافه شده که طرفین پیرامون تقویت همکاری منطقوی برای حمایت از روند صلح افغانستان گفتگو و ملاقات کردند. این در حال است که خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا درباره صلح افغانستان به این هدف به کابل سفر داشته و طی 3 روز با مقامات افغان و چهره‌های تأثیرگذار این کشور دیدار کرد و پس از دیدار کابل عازم دوحه غرض دیدار با مقامات طالبان گردید. این تلاش ها در حال صورت میگیرد که جنگ در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
مشاور امنیت ملی افغانستان از جامعه جهانی و گروه طالبان خواست برای ادامه مذاکرات و توافق صلح تضمین دهند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با بیان اینکه دولت این کشور مصمم به ادامه مذاکرات است گفت با این وجود برای ادامه کار تضمین جامعه بین المللی و گروه طالبان نیاز است. مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته بود که تمام کشورهای اسلامی بر این باورند که جنگ در این کشور مشروعیت ندارد و در راستای مسلمان کشی و آسیب رساندن به مردم بیگناه است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در دیدار با رهبران احزاب و شخصیت‌های برجسته سیاسی این کشور طرح ایجاد دولت مشارکتی با طالبان را مطرح کرده است. طالبان شب گذشته با حمله به ولسوالی گلتپه در ولایت قندوز 10 عسکر ارتش افغانستان را کشتند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز گفت در این درگیری تعدادی هم از نیروهای ارتش زخمی شدند. گروه طالبان تعداد کشته های نیروهای دولتی بر اثر این حمله را 17 نفر اعلام کرده است. قندوز از ولایات نوام در شمال افغانستان است. مرکز این ولایت در 2 سال چند نوبت به دست طالبان سقوط کرده است. پیش از این وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده بود که 27 جنگجوی گروه طالبان در ولایت کاپیسا در عملیات نیروهای هوایی و زمینی ارتش این کشور کشته شدند. با تشدید درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغانستان و گروه طالبان و همچنین به بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح، مردم افغانستان درباره آینده این کشور ناامیدتر از گذشته هستند. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتون خوش.
اخبار به سمع شما خوبان رسید. عزیزان شنونده، حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن شفای بزرگترین درد هاست. انشالله همیشه راه من راه قرآن باشد، چرا که راه نور و حقیقت است.
همراه می شویم با برنامه در وادی نور به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی لحظه ای مرا به خیش وا مگذار که این همه هیچ را هیچ نمی پذیرد مگر لطف تو. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام به شمایی که به ما همیشه انگیزه میدین که با تولید برنامه در وادی نور قدم در راه قرآن کریم بگذاریم و به همراه شما دوستان عزیز و ارجمند خود بیشتر و بیشتر با معارف قرآنی آشنا شویم. اول از همه تشکر میکنیم از شما خوبان به خاطر این همه شور و نشاطی که به ما میدید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-934-108-17 در واتساپ. خب برنامه امروز را آغاز می کنیم با این بخش ها. قرآن و اطلاعات اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان کلید دانایی بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در مواردی از نهج البلاغه از بی‌توجهی و غربت قرآن شکوه و اظهار ناراحتی کردند. از جمله نسبت به روزگار ما می‌فرمایند: روزگاری بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز نشانی و از اسلام جز نامی باقی نخواهد ماند.
قرآن و اطرت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. خوبان همراه، در کتاب خصال شیخ صدوق رضوان الله علیه صفحه 107 آمده است که خورشید طوس، شمس و شموس، حضرت رضا علیه السلام می فرمایند انسان ها در سه زمان نهایت وحشت و اضطراب را دارند: اول، روزی که متولد می شوند و به دنیا می آیند. دوم، روزی که می میرند و از دنیا می روند. و سوم، روزی که سر از قبر بیرون می آورند و برانگیخته می شوند. این حدیث نکته بسیار مهمی را بیان می دارد. جنینی که مدتها در رحم مادر به سر برده، پس از ورود به دنیا دچار وحشت می شود، چرا که به جایی آمده که با آن هیچ آشنایی نداشته. کسی که با دنیا انس گرفته و سالها زندگی کرده، از مرگ و رفتن به آخرت وحشت دارد، زیرا آگاهیش به آن جهان اندک است. و نیز زنده شدن مردگان و ورود به عرصه قیامت و حسابرسی یکی از وحشتناکترین عرصه هاست. امام رضا علیه السلام می فرمایند عموم مردم چون با آن جهان انس و ارتباطی ندارند و خود را برای حضور در آن آماده نکرده اند، از مرگ و قیامت بسیار ترسان و هراسان هستند. و بنده خوب خدا حضرت عیسی علیه السلام سلامتی و آرامش خود را در این سه زمان از خداوند متعال خواسته است.
السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا.
و سلام خدا بر من در آن روز که متولد شدم و در آن روز که می میرم و در آن روز که زنده برانگیخته خواهم شد.
تشکر می کنیم که با این بخش از برنامه با ما همراه بودید.
منم قرآن، منم قرآن، گلستان محمد را نگر در آیه های من، جمال آل احمد را. من آن رود خطا شویم مگر موجن نمی بینی؟ من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
دوستان عزیز، خداوند برای اینکه خود را به دیگران بشناسانه به صورت اسماء الهی تجلی نموده. این اسماء واسطه بین خدا و موجودات عالم هستند. به عنوان مثال، موجودات به واسطه اسم خالق خلق میشن، یا رزق و روزی همه به واسطه اسم رزاق داده میشه. اسم شافی واسطه است برای اثر کردن دارو و بیمار را شفا میده. همینطور اسم هادی که اسباب و علل هدایت افراد را فراهم می نماید. بنابراین بر هر انسانی واجب هست که در پیشگاه پروردگار حاجتهایش را با نامهای مناسب خداوند طلب کند. مثلا اگر درخواست شفای بیماری را داره، او را با نام شافی یاد کنه، و یا اگر جزای عمل ظالمی را از خدا می خواهد، او را به نام منتقم بخوانه. همینطور اگر درخواست روزی فراوان داره، از اسم رزاق خداوند کمک بگیره.
یا در اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك
اسماء الهی.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، اسم مؤمن یکی از اسمای الهی است که یک بار در آیه 23 سوره حشر آمده است. خداوند در این آیه به چندین اسم الهی که معرف ذات الهی هستند اشاره کرده و می‌فرماید:
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
او خدایی است که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی اوست، از هر عیب منزه است، به کسی ستم نمی کند، امنیت بخش است، مراقب همه چیز است، قدرتمندی شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می کند و شایسته عظمت است. خداوند منزه است از آن که شریک برای او قرار می دهند.
اسم مؤمن از ریشه امنه چند معنای اصلی و نزدیک به هم دارد. یک معنای آن امنیت دهنده است، یعنی هر گونه امنیت و هر گونه آرامشی به خلق می رسد و هر جا و هر گاه در نظام هستی امنیت و آرامش حکم فرماست، همه از تأثیر این اسم الهی است. مؤمنان راستین نیز مظهر این اسم الهی اند، یعنی وجود ایشان مایه امن و امان و مایه آرامش مردم است. یک معنای دیگر اسم مؤمن آرامش دهنده است. آرامش هدیه خدای متعال است به همه کسانی که او را یاد و ذکر می کنند، چنان که در آیه 28 سوره رعد می فرماید:
الا بذكر الله تطمئن القلوب.
آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد.
از سوی دیگر انسان مؤمن به سبب آن که همه صفات و اسمای الهی سرشته در ذات خیش را با فعلیت و ظهور رسانیده و رنگ خدایی گرفته است، مردم نیز در کنار او احساس آرامش می کنند. بناهن کسی که حضورش موجب نگرانی و استراب مردم می شود که مبادا آسیب و آزاری از او به آنها برسد، مؤمن واقعی نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: مؤمن آن کسی است که خلق از ظلم او در امان هستند. در اخبار معتبر نیز تأکید شده است که کسی که بظاهر مؤمن است اما مردم از دست و زبان او در امان نیستند و به حقوق دیگران تجاوز می کند، مؤمن واقعی نیست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، مؤمن به معنای ایمان آورنده یعنی تصدیق کننده حق نیز هست. از آنجایی که خداوند متعال به خودش علم و ایمان دارد و خود را تصدیق می کند، مؤمن است. قرآن در سوره آل عمران آیه 18 می فرماید:
شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم.
خداوند با ایجاد نظام واحد جهان هستی گواهی می‌دهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش هر کدام به گونه‌ای بر این مطلب گواهی می‌دهند، در حالی که خداوند در تمام عالم قیام به عدالت دارد. معبودی جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است.
از سوی دیگر به کسی که وجود خداوند را تصدیق نموده و در برابر او تسلیم و خاضع و مطیع است، مؤمن گفته می شود. در حقیقت کسی که به مبدع، معاد و آنچه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده است باور دارد و به آن متعهد شود، وارد قلمرو ایمان شده و مؤمن نامیده می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير.
دوستان و یاران نازنین، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. خواهش میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم
با جان شنیدن.
قال إن
أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 75 تا 78 سوره کهف بود با صدای استاد عبدالباسط که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-4017.
عزیز، در این لحظه همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگر از تازه مسلمانان آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
صدای هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتان به خیر و نیکی. عزیزان، خانواده خانم سوفیا کاسترو مثل بسیار از مسیحیان در دیگر نقاط جهان چندان اعتقاد به دینشان ندارند. او در مورد مسیحیان کشور خود چنین میگوید: دین رسمی مردم کشورم مسیحی کاتولیک است، اما مردم معمولا دیندار نیستند. یعنی تنها اسم مسیحی روی آنهاست و جز انجام برخی مراسم مثل ازدواج یا کریسمس خیلی پایبند به انجام دستورات و احکام دین مسیحیت نیستند. خانواده من هم همینطور بودند. در ظاهر مسیحی بودند، ولی هیچ کدام از اعمال و واجبات این دین را به ما یاد نمی دادند و طور کلی ما ارتباط محکمی با دین نداشتیم. دوستان عزیز، سوفیا هم با توجه به غیر منطقی بودن برخی آموزه‌های مسیحیت تحریف شده و بی پاسخ ماندن ابهامات و سوالاتش در مورد آنها، اعتقادی به مسیحیت نداشت. اما او در اثر آشنایی با چند دوست مسلمان، دین و آیین نوین را در پیش روی خود می‌بیند که بسیار منطقی و مترقی است. سوفیا این دوستان خود را چنین توصیف می‌کند: وقتی کمی با آنها رفت و آمد کردم، از رفتار خوبشان خوشم آمد. افراد با ایمانی بودند که به فقرا کمک می‌کردند و برخورد خوبی با دیگران داشتند. این سوال برایم پیش آمد که منشأ این رفتار خوب چیست؟ وقتی پرسیدم، به من گفتند همه اینها به خاطر اسلام و آموزه‌های اخلاقی آن است. خوبان همراه، خانم سوفیا کاسترو به دعوت یکی از دوستان مسلمانش برای اولین بار به مسجد می رود. او احساسش را در آن زمان چنین توصیف می کند: وقتی وارد مسجد شدم، احساس آرامش عجیبی داشتم. خیلی دوست داشتم مدت‌ها در مسجد بمانم. بسیار حس خوبی داشتم. در آن مسجد کلاس‌های مختلفی برگزار می شد که من ترغیب شدم که در آنها شرکت کنم. عزیزان، سوفیا مطالعه در مورد اسلام را آغاز کرد و برای فهم بهتر قرآن در کلاس‌های عربی و تفسیر قرآن کریم مسجد شرکت کرد. همچنین کتاب‌های در زمینه اسلام از دوستانش دریافت کرد و ابعاد این دین بزرگ آسمانی را بهتر شناخت و به ویژه منطق و عقلانیت موجود در تعالیم والای اسلام او را مجذوب خود کرد. عزیزان همراه، به تدریج خانم کاسترو احساس می‌کند که بررسی‌هایش برای پذیرش دین اسلام او را قانع کرده و آماده گفتن شهادتین می‌شود. او احساس خود را در آن لحظه سرنوشت‌ساز چنین بیان می‌کند: آن لحظه لحظه بسیار زیبایی بود. وقتی می‌خواستم شهادتین را بگویم، استرس زیادی داشتم، ولی وقتی شهادتین را بر زبان جاری کردم، آرام شدم. اما نوع دلهره ناشی از احساس مسئولیت داشتم، چون به این فکر میکردم که حالا که من مسلمان شدم، یعنی به خداوند وعده دادم که به دستوراتی که فرمان داده عمل کنم. عزیزان، واکنش خانواده این تازه مسلمان آرژانتینی که حالا نام زهرا را برای خود انتخاب کرده بود بسیار جالب بود. او در این مورد چنین میگوید: خانواده من خیلی خوب این موضوع را پذیرفتند، چون متوجه شدند من با اسلام بهتر و آرامتر شدم و با آنها بیشتر احترام می‌گذارم و به صورت کلی برنامه‌ای برای زندگیم پیدا کردم.
دیدن من از بسیار مشکلاتی که برای جوانان آرژانتینی به خاطر خوردن الکل و امثالان پیش می آید دور شدم، چون با پذیرش اسلام این موارد بر من حرام و ممنوع می شود. به خاطر اینها راحت با این مسئله کنار آمدند و جالب اینجاست که حتی اولین جای نماز را هم آنها برایم خریدند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
دوستان عزیز و ارجمند، در برنامه گذشته گفتیم که برخی بلایا ناشی از عملکرد ناصحیح بندگان گناهکار هست که چی به طور مستقیم مرتکب گناه میشن و چی به طور غیر مستقیم در نزول آن بلا تأثیر دارند. در بخش بعدی برنامه امروز قصد داریم در خصوص بلایایی با شما گفتگو کنیم که خداوند از روی حکمت خود و برای امتحان و آزمایش مؤمنان نازل میکند. همراهی شما مایه افتخار ماست.
کلید دانایی.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند. عزیزان، بلا در لغت به معنای امتحان و آزمایش است. قرآن کریم هم حکمت بلا را آزمایش بندگان اعلام می کند و می فرماید که در این آزمایش تنها کسانی که صبر پیشه می کنند پیروز و رستگار هستند، چنان که در آیه 155 سوره بقره آمده است:
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
قطعا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوه‌ها آزمایش می‌کنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان.
امتحان‌های الهی به طرق مختلفی صورت می‌پذیرد، چنانچه حضرت آدم علیه السلام با دستور نزدیک نشدن به درخت ممنوعه و حضرت ابراهیم علیه السلام با امر به ذبح فرزندش اسماعیل مورد آزمایش قرار گرفتند. امام علی علیه السلام در این باره می‌فرمایند: بلا برای انسان ظالم وسیله ادب کردن و برای مؤمن وسیله امتحان و برای پیامبران موجب بالا رفتن درجات و برای اولیا موجب کرامت است. قرآن کریم هدف خداوند را از جاری ساختن آزمایش‌های الهی جدا ساختن و شناخته شدن راستگویان از مدعیان دروغگو و خالص و نابگرداندن مؤمنان اعلام می کند. چنانچه در آیه 3 سوره عنکبوت آمده است:
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ
ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم، باید علم خدا درباره کسانی که راست میگویند و کسانی که دروغ میگویند تحقق یابد.
همچنین قرآن کریم صبر و استقامت، استمداد از نیروی ایمان و الطاف الهی و توجه به این حقیقت که همه حوادث در پیشگاه خداوند رخ می‌دهد و او از همه چیز آگاه است را رمز پیروزی در امتحانات الهی برمی‌شمارد. همراهان ارجمند، یکی از دلایل پنهان دیگری که در پس بلا و سختی وجود دارد، ارتباط بیشتری است که میان بنده مؤمن و معبودش ایجاد می شود. طبق روایات بسیاری از ائمه اطهار علیهم السلام، انسان مصیبت زده آنقدر به خدا نزدیک می شود که خداوند دعای او را در حق دیگران مستجاب می کند. دوستان عزیز، یکی دیگر از نعمت‌هایی که در پی تحمل سختی‌ها و مصیبت‌ها می‌آید، رسیدن انسان مؤمن به درجاتی از بهشت است که بنابر روایات راه رسیدن به آنها فقط با سختی و تحمل بلا میسر می‌شود. عزیزان، گرفتاری‌هایی که در زندگی انسان پیش می‌آید، فرصتی را برای فراهم می آورد که بتواند خود را تزکیه کند و از آلودگی گناهان پاک نماید و این از فضل و رحمت خداوند در حق بندگانش سرچشمه می گیرد.
سپاسگزار همراهی شما دوستان خوب خود هستیم. همینک با آقای شجاعی همراه میشیم تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 29 تا 31 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم.
ملکه سبا گفت: ای اشراف، نامه پرارزشی به سوی من افکنده شده.
اینه من سلیمان و اینه بسم الله الرحمن الرحیم.
این نامه از سلیمان است و چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان.
الا تعلو علی و اتونی مسلمین.
توصیه من این است که نسبت به من برتری جویی نکنید و به سوی من آیید در حالی که تسلیم حق هستید.
عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که حضرت سلیمان پس از اطلاع از وضعیت سرزمین سبع و خورشید پرستی آنان نامه ای نوشت و هدهد را مأمور رساندن نامه کرد. هدهد به دربار ملکی سبع وارد شد و نامه را نزد ملکه افکند. این آیات می فرماید ملکی سبع با دیدن نامه متوجه شد این پرنده زیبای نامه رسان نامه را از سوی شخص بزرگی آورده است. او اطرافیان و مشاورانی داشت که اخبار و حوادث را با آنها در میان می گذاشت. آنها را خواست و شخصا نامه را در حضور آنان خواند. نامه با نام خدا آغاز شده بود و محتوای آن دو چیز بود، یکی تسلیم شدن در برابر حق و دیگری دوری گزیدن از هر گونه سرکشی و تمرد در برابر حکومت سلیمان. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که همه کارها را با نام خدای بخشنده مهربان آغاز کنیم، حتی در نوشتن نامه برای افراد کافر جمله بسم الله الرحمن الرحیم را فراموش نکنیم، و دیگر این که برتری جویی زمینه تسلیم شدن در برابر حق را از انسان سلب می کند، آن هم برتری جویی در برابر اولیای خدا. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقدر بی شکران. شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب دوستان و همراهان گرانقدر، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز که استفاده میکنیم و بهره میبریم از حضور ارزشمند دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، که درباره سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم صحبت میکنند. با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه در وادی نور.